بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في علاقة علم الفقه مع سائر العلوم. قلنا أن علاقة الفقه علم الفقه مع سائر العلوم إما علاقة مقدميه عاليه، يعني علاقة سائر العلوم بالنسبة إلى علم الفقه، تارة تكون علاقة مقدميه عاليه، لما لتلك العلوم دخل في الاستنباط الفقهي و تقع مسائلها في طريق استنباط الأحكام الشرعي. من أجل ذلك يكون لها دخل مقدمي، علاقة مقدمية، وأخرى تكون علاقتها مع الفقه علاقة غائية، يعني مسائل تلك العلوم تكون غاية لعلم الفقه، كعلم الأخلاق وعلم الكلام الباحث عن التكليف لطفا بالعباد بحكم العقل. وهذا التكليف لما يكون في إطار غرز الخلق ونيل الإنسان إلى أعلى درجات العبودية والكمال والرشد والقرب، من أجل ذلك يكون بيان كيفية التكليف، استنباط جزئيات التكليف وأحكامها الشرعية ما لا يحصى، يكون لغرض النيل، نيل البشر إلى تلك ذلك الغرض الغائي النيل إلى الكمال وإلى القرب وإلى درجات القرب. وثالثة يكون علاقة تلك العلوم بالفقه من حيث وقوع كون تلك العلوم مجالات للفقه، يعني تجري الأحكام الفقهية في تلك العلوم. مثلا علم الاقتصاد والحقوق اليومي، فإن جميع مسائلها لها حكم في نظر الشارع، وإن ليس ذلك العلم من قبيل الفقه، لكن لكل واحد من هذه مسائلها حكم شرعي، فيجري في تلك العلوم في ذلك العلم الأحكام الشرعية. مثلا علم الطب ليس معدا للفقه ولا للاستنباط، لكن يكون مجرى للأحكام الشرعية، فكل مسألة وكل قانون من القوانين الطبية يمكن أن يتصف بحكم من الأحكام الشرعية، ويجري ويعرض عليه أحد الأحكام الخمسة. كذلك علم الأخلاق وسائر أقسام العلوم مما يرتبط بعمل البشر بكيفية عيشه وشؤون حياته، جميع أقسام العلوم، يعني أكثر أقسام العلوم يمكن القول وأنها مجاري علم الفقه، مجالات جريان القواعد الفقهية الأحكام الشرعية. من أجل ذلك يمكن تقسيم رئيسي في علاقة سائر أقسام العلوم بعلم الفقه و ان علاقه تلك العلوم سائر العلوم اما علاقه مقدميه او علاقه غائيه او علاقه مجرائيه به لحاظ جریان الاحکام الشرعی فی آحاد مسائل تلک العلوم و عروض الاحکام الخمسه علیها. و اما ما اکون لها علاقه غائیه که علم کلام و علم اخلاق یعطی بیانها و کذلک العلوم المقدمیه علاقات المقدمیه فی مثل لغت و صرف و نحو و رجاله و درایت و اصول علم الاصول و نحو ذلك و کذلک ما یجری فیه هذه الاحکام یکون من المسائل المستحدثه. و حسنا الی الان ان کثیر من المسائل المستحدثه المرتبطه به علم الطب الثقافه و الفنون بالاقتصاد و الحقوق بالاسره و نحو ذلك یکون بالحقیقت و بالذات من مسائل علوم اخرى ولكن نها معروضتون للاحکام شرعیه و مجالاتون للاستنباط الفقهی. هذا اجمال الکلام. تفسیر این که همجور که عرض کردیم بحثیست که فقه چه ارتباط و چه علاقه ای به سایر علوم دارد، این فقه چه مساس و چه ارتباطی میتوند به سایر علوم داشته باشد. خب این مطلب رو به نحو کلی من عرض کردم که ما همه علوم دیگر رو که میشد به نحوی دو قسم کنیم، علومی که جنبه عملی دارد، علوم تجربی هست، عملی هست که با فعل انسان، اعمال انسان، برنامه زندگی انسان ارتباط دارد، اونا یه بخشه. بخش دیگه علوم نظری هستن مثل فلسفه و سایر، اگر غیر از اینم فرض بکنیم سایر علوم نظری مثلا. خب علوم نظری حالا عمدتاً به فقه ارتباط و مساسی ندارد مگر اینکه یک عقیده ای رو اونجا به اصطلاح اون علم متعرض بشد، از مسائل اون علم باشد مثل عرفان و یا فلسفه، که اون وقت خودش باز معروض علم اصول میشه از این جهت که آیا چنین عقیدهی وحدت وجود به اون معنایی که بعضی گفتن اصلا اعتقاد به این، التزام به این شرعن جایزه. خیلی ها در حد کفرم پیش رفتن که اگر کسی قائل باشد مرتد میشد مثلا به اون معنا. و علایالن بعضی از اقسام علوم نظری از حیث این که بعضی از آنچه را که مربوط به آقا بگیر این آقایون اینجا صحبت نکنن مزاحم این درس نشن، بعد عرض بکنم که اونا از این جهت مربوط هن که خود اون نظریه که اصلا کار به عمل هم ندارد، خود اون نظریه ممکن است که اعتقاد به اون شرعاً بالاخره معروض حکم میشد، هل یجوز و حاضر اعتقاد یا نه در شرع. توجه فرمودید این خودش مطلبیه. پس حتی علوم نظری منتش مثالشون خیلی کمتر هست، بسیار اندکه، اما عمده علوم عملی هستن، علومی که مسائلشون مثل مسائل عملی هست. نه گناه نه، مثلا کسی اعتقاد پیدا بکند که خدا دوتاست، آیا این مشرک نمیشه؟ فرض میکنم اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشه به نفس اون اعتقاد چی میشه؟ آقا مشرک میشه. بحث ارتداد در اعتقاده، کاری به عمل ندارد. توجه فرمودید اینطوری. خب حالا سایر اقسام اعتقادات، عرضم این است که در حالا ما الان بحث متمرکز کردیم در علوم عملی. من همین الان که داشتم با شما صحبت میکردم به ذهنم رسید به این که باید این بس تقسیم رئیسی بکنیم علوم عملی به علوم نظری، یا اینم حرف بسیار متینیه که علوم نظری هم احیانا این ارتباطی که الان عرض کردم خدمت شما تازه تبیین کردیم، مثلا خب عقیده به وحدت وجود به اون معنایی که آقایون فقها بعضیاشون معاصرین تکفیر کردن بعضی از آقایونی که وحدت وجود رو به اون معنا شخصم زنده بوده سر در حال حیات حکم به ارتداد دادن، توجه فرمودید اینطوری. خب علایان این هم هست اما مسائلش کمه، خیلی کمه، نیستی که آحاد مسائل ارتباط داشته باشد، چنین چیزی نیست. ولی در علوم عملی خیلی هست، یعنی ما من مسئلت از اون که میتونه مجالی از مجالات فقه باشد و عارض شود حکمی از احکام خمسه بر اون مسئله. مثلا شما فرض کنین که علم رشته علم خانواده، مثلا اسره خانواده که الان یک رشته ای از علم هست، مثلا خب تک تک اون مسائلش خودش معروض حکمی از احکامی چی میشه؟ آقا خمسه میشه. علم اقتصاد و حقوق و همون معنای روزش عرض میکنم، اما با قطع نظر از اقتصاد و حقوق مکاسب متاجر شرعی اینا نمیگم، همین اقتصاد و حقوق که به معنای علم روزه، خود اون فی نفسه اکثر مسائلش معروض حکمی از احکامی چی میشه؟ آقا خمسه میشن اینطوری. و علم طب، علم طب خب اینا همینجور، فرهنگ و هنر، ما اصلا در بحث مسائل مستعززگی داریم، همین اقسامی که داریم چقدر تا الان از این مسائل این علوم رو آوردیم بحث کردیم و بحث از حکم شرعیش کردیم به نتیجه رسیدیم، توجه فرمودید. پس سایر اقسام علومی که اینجوری الان عرض میکنم اینا میتوند که یک علاقهی با فقه از چه جهت داشته باشد؟ از جهت اینکه اینا مجالات فقه هستن، یعنی مجاری احکام شرعی هستن، یعنی علومی هستن که احکام شرعی، احکامی که در فقه ازش بحث میشد، این در همه اونا جریان داره، جریان پیدا میکنه. علم طب اصلا ربطی به فقه ندارد، فی نفسه به ذاتهی کاری به فقه ندارد، ولی قطعا چه اون علم برای اصلا یک رشته دیگری بحث شده اصلا، اصلا کاری به فقه ندارن، ولی معروض احکام شرعی که آقا هست بی نفسه، توجه فرمودید. و همچنین سایر اقسام علومی که من عرض کردم. پس اینا میشن رابطه مجرایی جریانی با تعبیر عرب ها مجالات به اصطلاح فقه، یعنی اون گستره دامنه نطاق و گستره جریان فقه، احکام فقهی. خب خود فقه هم علم بالاحکام الفرعیه ادلتها التفسیریه، توجه فرمودید. خب این علم به احکام فرعیه دیگه، خود احکام فرعی موضوع به اصطلاح علم فقه هست، ادله این احکام موضوع علم اصول خود این احکام، توجه فرمودید، این موضوع علم فقه هست. خب این علم فقهی که موضوعش احکامه، این احکام خمسه جریان پیدا میکنه در سایر علوم، پس علاقه اونا از این قبیل میشه. این یه قسمه، این قسمه حالا دونه دونه لازم نیست بحث بکنیم، چون عرض کردم حلقات فقه فعال که تا به حال جلدای زیادی به 25 جلد رسیده نوشته شده از باب فقه دو دوره چاپ شده، اینا همه در واقع علومی هستن که مجالات فقه رو تشکیل میدن و احکام فقهی در اونجا مساس پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، موضوعاتی واقع میشن برای احکام خمسه فقهیه، توجه فرمونید. اما قایه چی؟ قایه مرز کردیم مثل کلام، مثلا شما در کلام یکی از موضوعات تکلیفه، از تکلیف و لطفم بالعباد به حکم العقل، خدای تعالی که خلقت کرده بشر را خلق کرده برای اینکه عبادت بکنه، ما خلق کل جن و الانس الا لیعبدون، و با این عبادت با معرفت خب و الا ملائکه هم عبادت میکنن، توجه فرمودید، ملائکه هم اطاعت میکنن، یفعلون ما یؤمرون، اونا هم عبادت میکنن، تسبیح میکنن، ولیکن عبادت انسان با عبادت ملک فرق دارد، عبادت از روی معرفت، از روی علم، آگاهی و اختیار و مجاهده نفس و کذا و کذا. خب حالا این در حقیقت یک موضوعی است در علم کلام که خدای تعالی برای این غرض انسان را آفریده،
راه داره، راهیست که حکمت اقتضا میکنه که اون راه باید طی بشه. فلذا حکمت پروردگار اقتضا میکند که با این هدف از خلقت تکلیف جلب کند، دین جلب کند، شریعت جلب کند، رسالت جلب کند، مرسل و پیامبر جلب کند و مواد امتحانی خود پیامبران ائمه علیهم السلام رو بعث بکند. خب اینا لطف عقلیست، عقل میگه لطفاً به عباد، وقتی که این غرض در سایه این مقدمات تحقق پیدا میکند بدون داشتن دین و مواد امتحانی و اختبار و رسول و رسالت، اون غرض اصلی در عالم خلقت محقق شدنه چی نیست. و خاطر همین است که لولاک لما خلقت الافلاک، افلاک خلق شدن برای اون غرض اصلی، که اون غرض اصلی فقط در سایه رسالت و نبوت و امامت و دین و تشریع تکلیف متحقق میشد. فلذا عقل حکم میکند که خدای تعالی که لطفاً علی العباد خواست انسان رو خلق بکند که انسان به چنین درجاتی برسد، همون لطف اقتضا بکند که تکلیف هم چی انسان داشته باشه، مواد امتحانی هم چی آقا داشته باشه. چون در سایه این تکلیف هست، این قوانین شرعی است که انسان معلوم شد چه کاره هست. اینا همه در کلام، همه در کلام، درسته؟ همین تکلیف موضوع احکام فقه، موضوع فقه. اون چرا که موضوع فقه تکلیف ما هو به احکام خمسه، توجه فرمودی؟ حالا اربعه توجه فرمودی. خب این احکام که موضوع فقه، غرض غایی را در کجا بحث میکنیم آقا؟ علم کلام، که تکلیف برای چی، حکمتش چیست، عقل چرا لطفاً علی العباد حکم میکند به تکلیف، داشتن تکلیف، این مطلب اتفاق فرمودی. پس در حقیقت علاقه علم کلام نسبت به فقه میشه چی آقا؟ علاقه غایی، یعنی کلام به یک معنا غایت رو تشکیل میده. همچنین اخلاق، اخلاق رو مرز کردیم در سنت اومده و ما به ضروره میدانیم، به ضروره دین که پیامبر نیامده، یعنی یک وجه عمده‌ای که پیامبر آمده و مبعوث شده برای اینکه بشریت به محاسن و مکارم بالای اخلاقی و والای اخلاقی برسد، نه اینکه قبلا همه اخلاق بد داشتن، قبل از اسلام همه شرور بودن، همه اصلا هیچ برخوردار از اخلاق اصلا نبودن، بودن اما کمال اخلاق نداشتن، که اتم مکارم الاخلاق برای رسیدن به اون اوج قله کمال محاسن اخلاق پیامبر خدا مبعوث شده. آیات قرآن پر است از مواعظ و مسائل و محاسن بیان محاسن اخلاقی. خب این غرض، این هدف از بعثت رو خود این در علم فقه بعضی از احکامش چنین غرضی رو تشکیل میدن. مثلا حرمت غیبت بحث میکنیم، از حرمت چی آقا؟ غیبت، از حرمت حسد، از حرمت کبر، تمام آنچه را که در علم اخلاق ما از اون بحث میکنیم در حقیقت اینجا متصف و حکمی از احکام هستن. از یه جهت من اینجا علم اخلاق را جز مجالات فقه آوردم، از یه جهت دیگه باز جز غرض غایی از کثیری از احکامی که از قبیل مخصوصا افعال جوانهی بشر هستند و در فقه معروض احکام خمسه هستند، اون اخلاق نسبت به این احکام میشد غرض چی آقا؟ غایی میشد. و قسم دیگه که محل کلام الان هست عمده، اون دخل و اون علاقه مقدماتی هست، مقدمی هست، عالی هست، به گونه ای که اون علوم اصلا در قیاس استنباط واقع میشن، مسائل اون علوم در قیاس استنباط احکام فقهی واقع میشن. یعنی فقه، استنباط فقهی متوقف هست بر مسائل اون علوم. مثلا شما علم لغت همجور که عرض کردم شما تصورش بفرمایید، مثلا هم زدم یه نمونه بقیه رو شما مطالعه و بحث بکنید. مثلا همین هلال که دیروز عرض کرده بودم، خب اذا رأیتم الهلال فافطروا، خب این رأیتم یک بخش از قوام این حکم هست، یکی ما متعلق این رأیتم هست که هلاله، که باید هم معلوم بشد که این رأیتم آیا رأیتم متعارف ما یفهمه عموم الناس، یعنی الان که اصل اتم است بگن آی مردم هلال رؤیت کردن، آی مردم هلال رؤیت کردید، واعظ میگه در بالای منبر، ای مردم وقتی که رؤیت هلال کردید بر شما، هلال رؤیت کردید بر شما واجب است این افطار بکنید شبان، و ای مردم اگر رؤیت هلال کردید در اونجا حرام است که اون روز روزه بگیرید. خب این مردم از این لفظ این واعظ چه میفهمند در دوران الان ما؟ مثلا رؤیت متعارف ممکنه کسی بگه با چشم سر، و ممکن است گفته بشه نه این رؤیت اهمه، ولی اینکه با تلسکوپ با یا بعضی از آلاتی که میبینه آنچه را که انسان ها با چشم سر نمیتونن ببینن هرگز، در جا فرمودید کنه کسی ادعا بکنه که البته اونم شامل میشه. خب این یک بخشه، یک بخشی که خود هلاله، خود نفس هلاله، اون اولی رفتی به لغت ندارد. لغت رو بگیم رؤیت رؤیته، همه رؤیته، ما که میگیم به حسب استعمال رایج عرفی و شایع عرفی است که اهل عرف چی میفهمند، و الا از نظر لغت هیچ فرقی بین این رؤیت و رؤیت چی آقا نداره. و اما هلال چی؟ باید هلالی باشد یا خیر؟ چی رو ببینی؟ اندار رأیت مول هلال. خب ببینیم آیا لغت عرب این هلال چی گفته؟ به چی اطلاق کرده؟ آیا بعد از اینکه از ماها خارج شده قابل رؤیت برای عموم ناس بود که اون موقع استحلال میگفتن، استحلال میگفتن و اطلاق میشد هلال؟ اصلا هلال، لفظ هلال به چی میگن؟ خب اینم یه بحث دیگه. پس اینا معنی به چی میشه آقا؟ لغت میشه. و اما علم بفرمایید شما صرف و نحو، اینا هر کدوم خودش در جای خودش دخل اساسی دارد در استنباط مستحضری، که علم صرف آقا عبارت است از حقیقیر ماده به صورتهای مختلف، ماده لغت به اسم فاعل، مفعول، مضارع، فلان، هر کدوم از اینا در جای خودش معنای خاصی رو افاده می کند. مثلا عرض بکنم خدمت شما در اینا چند تا نکته جالبی هست اینجا من اینجا آوردم که عرض بکنم. بعد مثلا فرض کنید که سیاق ابواب ثلاثی مزید، خود ثلاثی مزید 10 تا باب هست یا بیشتر، که اینا هر کدامش معنای خاص خودش دارد. توجه فرمودید حروف تعدیه و در کتب لغت بیان شده و فرق بین این سیاق، مثلا توجه فرمودید حتی بخشی از اینه که اینا قسمت الانجا داشت کردم به لغت مربوط میشه، مثلا در کار معجم و فروق اللغوی ابی هلال این است که بیاد یک لفظ رو که با لفظ دیگر در معنای اصلی مشترکن اما هر کدام یک ویژگی خاصی دارن که اون دیگری چی آقا؟ نداره. این کار معجم الفروق لغوی هست مال ابی هلال، اومده کلن الفاظی که مشترک هستن در معنا، اومده وجه فرق بین الفاظ مشترک رو با هم دیگه بیان کرده. خب این اصلا کتاب یک رشته است، اینا رو باید بدون فقیه توجه فرمونه، اگر همه حفظ نیست مراجعه میکنه، اون دیگه علم نیست، بالاخره دقیقه در استنباط، چقدر دقیقه، خیلی دقیقه، که در روایت یک لفظی اومده که ببینیم که آیا این به معنای همون کلیه، فرقی داره، خصوصیت اصلا عکس اون خصوصیتی که عرب در این لغت با اون لغت مشترک در این لغت عکس کرده، این خصوصیت رو، این چه بسا در خود حکم چی است آقا؟ دخیله، تعیین کننده است موضوع حکم رو. و یا عکس این معنا، عکس این معنا یعنی چی؟ یعنی اینکه معانی مختلف یک ماده رو شما ببینید، یک لفظ رو، این بر حسب معانی مختلف اعراباش فرق میکنه، کیفیتش فرق میکنه. مثلا که کار فقه لغه سالوی هست، مثلا اینجا لفظ همین خوردن، این خوردنی که ما میگیم، ما در فارسی ممکنه که خیلی فرق نذاریم، فرق میذاریم تا حدودی، ولی عرب فرق میذاره. گفتن اک مثلا خوردن انسان رو گفته میشه، قرم قرمه گفتن این خوردن سبی هست، همس همسه سری گفتن که این خوردن عجوز هست، پیر زن، خیلی پیر مرد که دندون ندارن، توجه فرمودید. قدمه گفتن اون دابه وقتی که چیزی رو میجوه این بهش قدمه اطلاق میشه، قاف و لاد و میم. و یا خدم در شیء مرتوب هست که همون حیوان میخوره، اون یابس رو قدمه میگن، اون مرتوب رو این میگن، مثلا بلع اونم خوردنه، و این معانی مختلفه. یا شور، رضع، ولوغ. ولوغ مال کلاب و وحوش هست، لکن شور مال انسان، رضعه مال نوشیدن چی آقا؟ طفل مثلا. این کتاب فقه اللغه اصلا اول تا آخرش همینه، اومده در یک معنا، معنای کلی، توجه فرمودید که این معنا داره مصادیق گوناگونیست، اصناف گوناگونیست، انواع گوناگونی هست، برای هر صنفی، برای هر نوعی در همین معنای کلی لغت خاصی عرب چیکار میکنه آقا؟ استعمال میکنه. خب اینا مواردیست که دخل لغت رو معلوم میکنه. نقل معنا رو خود حضرت البته دارد که اذا اصبت المعنا یجوز، یعنی خود حضرت به این طرف فهمانده که باید اون معنای مقصود رو شما افاده بکنی اگر میخوای با یه لفظ دیگری بیاری، و الا بله بعضی از خصوصیات، مثلا فرض کنی که شما فرض بکنید که یک لفظی که یک معنی که دو تا لفظ داره، اینا هیچ دخلی در معنا ندارن، گاهی یعنی در معنای مقصود حضرت ندارن، اون معنی که موضوع حکم است ندارن. توجه فرمودید کان حضرت بن رابی که سوال کرده که نقل معنا جایز، من هر چی فکر میکنم اون لفظی گفتید به ذهنم نمیاد، میخوام یه لفظ مشابهی که هم معنا رو افاده میکنه بگم. جلسه و قعده. بله آفرین، مثل جلسه و قعده. حضرت فرمود که اذا اصبت المعنا، یعنی اون معنای مقصود رو که میدونی من چی بودم مقصودم دیگه، تو خود از من شنیدی، اون معنای مقصود رو که خود از من شنیدی به راوی میگه شنیدی، من به مشافه شنیدی، معنا رو فهمیدی، حالا یک لفظی که همون معنا رو افاده بکنه معنی نداره. نه اذا اصبت المعنا گفته دیگه، نه دیگه، معنا و مفهوم اذا اصبت المعنا همینه که مثلا باید یک لفظی رو بیاری که اون معنای مقصود رو افاده بکنه. اون معنای مقصود یعنی مثلا یه معنای کلی که همین خدمت شما عرض کردم اصناف مختلفی دارد، هر لفظی گاهی اون صنف رو اقتضا میکند، لفظ دیگری صنف دیگر رو، اگر یکی از این اصناف مقصود امام بود، این راوی موظف است اون لفظی بیارد که این صنف دلالت دارد، نه اون لفظ دیگر را مخلوط بکند، خودش میدونه دیگه مراد رو. بله بله مترادف کلی میشه، اون الفاظی که اینا میگن الان شون گفته سوال لغه دارد، اینا مترادف نیستن چون معانی مختلف میشن، ولی اینکه در معنی کلی مشترکن، مترادف به معنی واقعی، یعنی تمیز و میزی که دخیل در موضوع حکم باشد بین این دو لفظ چی آقا؟ نباشد. بعد از اینکه معنای مقصود امام رو راوی فهمیده، نباید این لفظ افاده بکند بیش از معنای مقصود یا کمتر از معنای مقصود یا غیر معنای مقصود. این اذا اصبت المعنا چی آقا؟ نمیشه. بله بعضی از این افراد معنای مقصود و اعم از این معنای مقصود یا مغایر این معنای مقصود باشد، این لفظ دیگه اون معنای مقصود رو اصابت چی آقا نکرده. بعد این بله، چون همین تغایر که باشه کافیست برای
کافیست برای تغایرم با اون خصوص منبعی داریم، مطلق داریم و مباین داریم. علم صرف هم همینجوره، دقیقا همین نقش رو علم صرف دارد که مثلا شما الان ملاحظه بفرمایید که وضع فعل مضارع گفتن که برای حال است و استقبال، یذره گفت همینه که برای سین صحبه در بیاد فرق میکنه، یا اینکه فعل کانه اگه بر سر کانه یضرب ماضی بعید میشه، یا لم یضرب و لما یضرب، اینه با هم دیگه معناش فرق میکنه. یا مصدر اگه تصریف بشه به فعل، مثلا مصدر خودش آری از زمانه، هیچ زمان خاصی دلالت چی آقا نداره، همین تصریف بشه به چی آقا؟ به فعل، ماضی، مضارع، خب فاعل، اینا همه در زمان خاصی رو چی کار میکنن آقا؟ افاده میکنن با همون ماده. یا مثلا باب تفعل، همین تطهرنه، توجه فهمید در همین آیه شریفه آمده که فعضا تطهرنه، بعد که ماده تحوره گفتن که اگر تطهرنه باشد یتطهرنه، بعد یتطهرنه که در اون آیه شریفه که حتی یتطهرنه دارد، این اگه یتهرنه بخونیم معنای این است که خودش از حیث پاک بشه، فقط غسل افاده نمی کنه. اما اگه یتهرنه بخونیم به معنای این که غسل بکنه، در حقیقت یتهرنه بوده و اون تا در تای دستدار ادغام شده، شده یتهرنه. خب این یک اختلاف شدیدی است، در فقه هم اختلاف شده که این قابل استدلال هست یا نه، و شیخ طوسی دیگران همین رو گفتن. عبارت رو ببینید در تهذیب اللغه ازهری، ایشون دارد که اتور نقیز الحیث، یقال تهورت المرعه و تهورت فیه تاهره ازن قطع انها ادن و رعت تور قال ف ازخ تسلت قیل تتهرت و تهرت قال الله عز و جل ان کنتم جنوبن فتهرو. بله. و اخبرنی المنذری ان ابل عباس انهو قال فی قوله عز و جل لا تقربوهن حتی یطهرنه، یطهرنه یا یطهرنه و ازا تطهرنه، این یطهرنه بود بخونیم اینجا الان ایشون مخصوص اینه، فعتوهنه غره یطهرنه کنده شده اینجا یطهرنه، ایشون گفته. قال ابو العباس والقراءه یطهرنه، قرائت صحیح یطهرنه هست، یطهرنه غلطه که این آقا خونده، لأن من قرأ یطهرنه اراد انقطاع الدم فإذا تطهرنا اغتسلنا، به معنای اغتسلنا است، چون هست زید قرینه میشه که اونم چی است آقا؟ یطهرنا باید باشد. اینطوری تطهرنا چطور معنای اغتساله؟ اون یطهرنا به معنای ایشون این قرینه گرفته. فیسیر و معنا هم مختلفن. اگر اون یطهرنا بخونیم اینجا تطهرنا، این معنا با هم دیگه اختلاف پیدا میکنه. و اگر یطهرنا بخونیم این صد زید با هم دیگه چی دارد آقا؟ خانایی دارد. بعد والوجه ان تکونت کلمتان به معنا واحد، اکثر والوجه یعنی خود ایشون دارن میگن، میگن این معروفه چنین چیزی، ابو العباس میگن این معنا معروفه، ولیکن از نظر من دو تا قرائت هر دو یه معنا رو افاده میکنن، ایشون میگه البته خود ایشون شاذ نظر ایشون. والوجه ان تکونت کلمتان به معنا واحد یرید به ما جمیعا الغسل ولا یحل المسیس الا بالاختصال، یعنی مس زوجه بدون اقتصاد جایز نیست قطعا، و هر دو جا به معنای چه یطهرنه باشه چه یطهرنه باشه، هر دو به معنای غسله. ولیکن شیخ طایفه رو ببینید، قول و یطهرنه به تخفیف معناه ینقطع الدم عنهن و به تشدید معناه یغتسلنه، همینجور میاد تا میگید بعد اقتصاد تعلق بالقراءه به تشدید اقتصاد، فانها تفید الاقتصال، و من قال یجوز و تعلق القراءه به تخفیف و انها لا تفید الاختصال هو صحیح. خب این رو ایشون اختیار کرده اینجا. خب این هدف این است که خود این صیغه بردن چقدر در فتوا تأثیر دارد. مسئله عبارت زرکشی رو ببینید، میگه قال ابن فارس، بدرالدین زرکشی از به اصطلاح اعظم علمای مربوط به علم لغت و صرف و مفردات هست، کتابی دارد البرهان و این کتابش هم بی نظیر هست در این علوم قرآن در جهت مفردات. توجه فرمودید اینطوری دارد. قال ابن فارس من فاته علمه، یعنی مقصودش علم لغت است، درباره علم لغت میگه فاته المعظم لأننا نقول وجده، یعنی مقصودش ماده واب هست و جیم هست و دال، کلمتون مبهمتون فإذا صرفناها اتضحت، وقتی که صرف کردیم متضح میشد معناش. فقلنا فی المال وجدن و فی الضالت وجدانن و فی الغضب موجدتن، یعنی غضب، و فی الحزن وجدن. قال الله تعالی و اما القاسطون، میگه قسطه در یه جا به معنای ظلم و جور اومد، همین ماده قسطه در یک جایی به معنای عدالت اومد. اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا، و قال تعالی و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، چرا به صرف برده شده. فانظر کیف تحول المعنا بالتصریف من الجور الى العدل، دو تا معنای متضاد. و از این موارد هم مثل قرع مثلا، حالا این مشترکه، این ازداد هست، اما غالبا معانی ازداد متخالف با تصریف ادا میشن که ایشون اینجا گفته. ازهری دارد مادت دکره بدال المهمله مهملتون، میگه ازهری گفته که این ماده، البته این ادامه همین حرف زرکشی هست همین که میخونم، ایشون میگه ازهری اینجور گفته در حالی که حواسش جمع نبوده، متوجه نشده، گفته این دکره اصلا مادهش مهمله. فکتبه التاج الکندی مؤلفه علی تره که اسم کتابشه اینجوری گفته ذکره، چی ذکره؟ ما ذکره یعنی اون ازهری انه مهملون، یعنی همون ماده ذکره رو که ما ذکره اون به اصطلاح ازهری انه مهملون ذکره انه مستعملون. قال الله تعالی ادکر بعد امتن فهل من مدکر و هاذا الذی قاله سهو از ازهری که گفته این مهمله، کی گفته مهمله؟ این ذکره مهمل نیست. اوجبه الغفله ان قاعده تصریف، چرا؟ چون از یه قاعده تصریف غفلت کرده، صرف رو غفلت کرده، این لفظ مهملی گرفته. فان الدال فی الموضعین بدل من الضال لان ادکره اصله ادکره افتعل من الذکر و كذلك مدکر یعنی مستکر. غرض این است که توجه داشتن به قواعد صرفی چه بسا اون معنای لغات رو هم همینجور در جا خودش استعمال میشه یا غفلت میشه عدم توجه به این. این صرف است و نحو هم که شما میدونید، خب در نحو اعراب، وجوه اعراب، گفتن که نحو رو چی تعریف کردن؟ گفتن که ما بر اواخر الکلم، اعراب اواخر الکلم، اصلا نحو رو گفتن که اعراب اواخر چی است آقا؟ کلم دیگه. این اعراب چقدر دخل در معنا دارد؟ اصلا برای تغییر معنای این اعراب ایجاد شده، این اواخر کلم که مختلف از اعرابش، فقط برای تغییر چی آقا؟ معنا. هر اعرابی معنای خاصی رو افاده میکنه. اگه منصوب بشه خب یا از باب مفعول میشه همون فعل، اگر رفع و ذمه داده بشه این یا فاعل میشه یا سایر وجوهی که معنای رفع افاده میکند و کذا و کذا. این صرف و نحو بنابراین دخل وسیق دارد. اینا هم از آلات نسبت به این فقه جمع مقدمی دارند، چون بالاخره باید شخص این اعراب رو بدوند تا بفهمد مراد امام علیه السلام رو، آیه شریفه رو و وجوه اعراب رو، هر اعرابی و هر حرکتی چه معنایی رو افاده می کند، برای چه معنای این اعراب هست. اینا همه رو از جز شئون نحو است و اون اولی هم جز شئون صرف است و بماند بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.